بله.
چه به حضور از اساتید شنیده ایم، چه به نقل از اساتید قدیم.
بله.
اینها معتقد بودند که هیچ چیز تازه ای نمی شود در این ساحت ارائه کرد. یک قصه خدمت شما عرض کنم. آقای دکتر صاحب الزمانی، خدا بسرون کند، آقای دکتر ناصرالدین صاحب الزمانی، یه بار در کلاس دانشکده الهیات که ما خدمتشون بودیم فرمودن که من بچه کوچیک بودم، با پدرم عاشق ابراهیم خراسانی میرفتیم به درس آموزش طاهر تنکابونی. آموزش طاهر تنکابونی خب از فلاسفه طراز اول متأخر ایرانه. اونجا خدمتشون بودیم، یا آقای اومد گفتش که آقا یه کسی یه کتابی نوشته. معذرت میخوام، همون تعبیری که میرزا کرده باید بگویم، ببخشید. میرزا گفت غلط کرده است.
عجب.
بعد گفت که چی نوشته. اول اونو گفت، بعد گفت چی نوشته. بعد توضیح داد آقای آموزش طاهر، گفت که قدما، اینا اعتقادشون اینه، گفتند که قدما آنچه که گفتنیست و میشود گفت رو گفتند، کار ما فقط فهم آثار اونهاست. و این منحصر به آموزش طاهر نیست. استاد خودم آقای روشن هم همینو میفرمودن، میگفتن هنر ما درک کلمات گذشتگانه. در ساحت حکمت متعالیه من گمان میکنم که به اون معنایی که در مسائل بتوانند نوآوری بکنند چنین چیزی امکان نداره.
بله.
اما تأسیس مسئله میشود کرد. ببینید در حکمت متعالیه همه مسائل فلسفی که مطرح نیست که
دقیقا.
تأسیس مسئله میشود کرد، ولی اون مسائلی که اونجا مطرح شده دیگه بر اونها اضافه نمیشود کرد. شما فرض بفرمایید مثلا در همین باب اصالت الوجود، خب دیگه چی میخوام بگم؟ 400 ساله میکوبن بر سر و کله هم، تمام توهمات، تصورات، هر چی که بود اومده رو کار. امکان نوآوری به این صورت امکان یعنی وجود نداره. اون امکان عرض میکنم این به معنای تأسیس مسئله نیست.
خب تأسیس مسئله همین نکته است آقای دکتر بهشتی. تأسیس مسئله رو اولا با این فرض و در واقع برداشتی که استاد صدوقی صاحب مطرح کردن شما موافق هستید یا نه؟ و ثانیاً آیا ما تأسیس مسئله در منظر فلسفی اسد رضی شیرازی داشته ایم؟
می‌خوام که من یک خاطره اینجا نقل بکنم، از باز هم از همون جلسه اول یادداشت کردم، از درس الشواهد، شرح الشواهد الربوبیه. ببینید این عبارت حضرت استاد ما رضوان الله تعالی علیه اینه. بحث البته در عرض کنم که جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا بودن نفس بود.
بله.
این بحث همینجور پیش پیدا کرد و اینها. بعد استاد اینجا این جمله رو فرمودن که من اینجا یادداشت کردم، فرمودن پس از آخون هم کسی که حرفی داشته باشد نیامده، ما ندیدیم. البته حالا بود ما عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوجود، ما ندیدیم. اونها که شاگردان آخوند بودن مثل آخوند ملا علی نوری چیزی نیاوردند. اونهایی هم که ما با ایشان معاصر بوده این دست و پا کردن یک چیزهایی بگویند، اما چیز تازه و حسابی نیاوردند. ببینید حالا این بحث مسئله و بحث تأسیس مسئله.
بله.
خب تأسیس مسئله یه بحث نوآوری، یعنی در پاسخ به مسائلی که به وجود میاد، تولید یک فکر، تولید یک اندیشه، تولید یک نظریه یک بحث دیگری است. خب از زمان صدر متعلقین بحث اصالت الوجود، البته ریشه اصالت الوجود در کلمات عرفا بوده به تعبیر مرحوم استاد مطهری، و این مطلب رو البته حضرت استاد ما مطرح می‌فرمودند که پایه های استدلالی اصالت الوجود رو درستش کردن، به تعبیر امروزی ها صورتبندی فلسفی شد.
بله. اصل خب حرف از عرفان گرفته شده.
بله ریشهش اونجاست. ببینید اصالت الوجود برنوشت فلسفه اسلامی رو عوض کرده، که در واقع باید بگیم اصالت الوجود مهمترین مسئله در کل علوم فلسفی اسلامی و از جمله در علم کلی یا در فلسفه اولاست، که امتدادات این مسئله رو، یعنی مسئله اصالت الوجود رو، البته مسئله نیست الان، این دیگه الان یک نظریه است از زمان صدر متعدد، نظریه اصالت الوجود بعد امتداد پیدا میکنه. در اون اربعه، هم در الهیات بالملل هم که سفر اوله من خلق الالحق، و هم در سفر دوم الهیات بالملل اخص سفرون من الحق الالحق بالحق، و هم سفر سوم من الحق الالخلق بالحق که به تعبیری می شود گفت که این بحث در نحوه صدور مراتب هستی از ذات باری تعالی جل و علا هست، و همچنین در سفر چهارم به سفرون من الخلق الالخلق بالحق است، یه همون سفر نفس می شود که البته معادم همون عود ارواح هست، عود نفوس هست، الالله می شود.
بله.
خب ببینید اصالت الوجود واقعا سرنوشت فلسفه اسلامی رو عوض کرد. واقعا همینجوره، در این حدود بیش از 400 سال به این طرف دیگه چیزی نیمده که بتونه جایگزین بشه. البته راه برای تحقیق باز هست.
خب روش، پس اگر این گونه هست به اسد رضی شیرازی برگردیم، روش ورودشون به مباحث فلسفی و شرح ایشون از مباحث فلسفی آیا همان روش و منشی است که آیت الله رفیق قزوینی داره، آیت الله شعرانی داره، آمیز مهدی آشتیانی داره، یا اینکه ایشون تلاش میکنه به وجه دیگری به شرح آثار ملا صدر بپردازه؟
ببینید در ارتباط با نام بردید از مرحوم استبالحسن، استبالحسن رفیق قزوینی، در همین درس هایی که ما خدمت شما بودیم که بیش از 1000 جلسه بود، این تعبیر رو من به کرات و مرات یادم هست که ایشون می‌فرمودن که استبالحسن احتیاط میکرد، یه قدری احتیاط میکرد و حتی درس فقه را مقدم میکرد بر درس فلسفه. من این نکته رو جناب آقای دکتر ادبی خدمتتون عرض بکنم، مخصوصا در بحث حساس معاد.
بله.
اینجا رو دقت بفرمایید، در بحث حساس معاد که به هر حال صدر متعلقین معاد جسمانی رو برهانی کرده، مبرهنش کرده و اثبات کرده که معاد جسمانی است، از راه تجرد و تجرد و قوه خیال، حالا جای بحثش اینجا نیست، این رو اثبات کرد. اما ببینید من این مطلبی که عرض میکنم حداقل 20 بار در همین شرح از شواهد ربوبیه، در یه جاهایی که در واقع بحث یه مقداری حساس میشد در ارتباط با معاد جسمانی، استاد میفرمودن که ما اینجاها نقال هستیم، نقل کننده هستیم، اصل برای ما همین ظواهر قرآن و حدیث هست. حتی من یه جمله خدمتون نقل کنم، ببین از مرحوم استبالحسن رفیعی نقل می‌فرمودن که وقتی که می‌رسیدیم، چون می‌دونید ایشون تشریف بردن قزوین از آیت الله آرادی شیراز،
فرمودن
من رفتم قزوین بعد از اینکه اشارات رو در تهران پیش مرحوم علامه شهرانی خوندم و تمام کردم، رفتم 2 سال در قزوین موندم و اونجا زانو زدیم و اسفار رو خدمت ایشون تلمس کرد.
به به.
بله، ایشون این خاطره رو نقل می‌فرمودن از مرحوم استبالحسن، ایشون می‌فرمودن که وقتی می‌رسیدن به آیات قرآن، چون به هر حال حکمت متعالیه تلفیق دیگه، آیات و روایات رو می‌فرمودن، ایشون که چه کاری داری به این آیات، این عبارتی هست که از استبالحسن نقل کرد، چه کار داری به این آیات، اینا رو بذار به حال خودش. این مطلب اینجا از 100 جلسه 189 مورخ 6/11/1381. یه نکته دیگه باز نقل بکنم، یه خاطرم هست تو همون جلسه
می‌فرمودن چی، می‌فرمودن که این خاطره رو کامل نقل بفرمایید، می‌فرمودن در مورد آیات، یعنی
که به آیات می‌رسیدیم. خب. مرحوم استبالحسن رفیعی میگه این عبارت استاده، مرحوم استبالحسن رفیعی میگفت چه کار داری به این آیات، اینا رو بذار به حال خودش.
منظور چیه آقای دکتر؟
منظور اینه که
چون ما مخاطبین گوناگونی داریم و میشنوند،
در بحث‌های فلسفی همون روش برهانی، همون روش استدلالی رو ما دنبال بکنیم. حالا اینا جای بحث داره ها، من نمیخوام وارد این بحث بشم، من دارم نقل قول میکنم.
بله.
باز این رو خدمتون بگم، خب در بحث در نقل سخن اشراقیین در ارتباط با عقول، به عقول ماهیت ندارن، شیخ شهاب‌الدین سهروردی در حکمت الاشراق به عبارتی اونجا دارد الاسفار الاسفح بودیت و ما فوقها انیات محضر انوار اسفح بودی. یه مصداقش همین نفوس ناطقه هست که اسفح بود معرب همون سپه بوده دیگه، اینا سپه بود بدن هستن. توجه میفرمایید اینا ان و ما فوقها یعنی عقول، عقول اینا ماهیت ندارن، انیت محضن، انیت محضه یعنی ماهیت ندارن. ببینید عبارت استاد اینه، اینو استاد آرزو شیرازی میفرمودن، من خیلی نمیخواهم بگویم که اینها درست است 100%.
بله
ببینید اینم این عبارت رو از ایشون باز من اینجا نقل قول کردم، ثبت کردم که ایشون این رو میفرمودن. مخصوصا عرض کردم در بحث معاد، در بحث معاد جسمانی، ضمن که ایشون به دقت تمام، با دقت آرزی بسیار دقیق بود در متن، بسیار بسیار دقیق بود. اینم عرض بکنم از نظر روشی که می فهمود بعضیا فکر میکنن که دارن خارج میگن، اما خارج گفتنشون به این صورته که سطح رو چکار میکنن، سطح رو کنار میذارن و سطح رو فدای خارج میکنن و به عنوانی که به این به بهانه ای که ما داریم خارج میگیم از متن غافل میشدن و متن هم اصلا بلد نبودن یا مسلط بر متن نبودن.
بله
ولی ایشون ضمن این که همین درسایی که ما خوندیم خدمت ایشون واقعا سخت سخت خارج بود، اقوال رو بیان میکردن و نقد میکردن، اظهار نظر میفرمودن، اما در این حال کاملا متن محور پیش میرفتن، مبتنی بر متن ایشون درس میدادن با دقت تمام، با دقت تمام. در بحث معاد الشواهد الربوبیه
بله
من فکر میکنم حدود 30 بار این مطلب رو ایشون فرمودن که ما اینجا ها نقال هستیم.
خب ببینید آقای دکتر، ببینید نکته دقیقا همینجاست.
بله.
این که استاد عزیز شیرازی میفرمودن ما در حقیقت نقال هستیم و نقل میکنیم، یعنی من موافق مشرب و منظر ملا صدرا نیستم.
ببینید قول به معاد جسمانی رو که ایشون میخواستن تبیین بفرمایند، این نظر رو اینجور نبود که به کلی بخوان رد بکنن، اما یه تعریض کوچیکی داشتن و اون این بود که این به اصطلاح در بحث معاد جسمانی این بدن، بدن اخروی اونقدر دیگه جسمانی میشود که این مداری اشکال پیدا میکنه و با این با ظواهر قرآن و سنت جور در نمیاد.
یعنی به هر جهت اشکال و تقریضی داشتن،
یه اشکالی داشتن. بله یعنی اینجور نبود که در بس. یعنی ببینید ایشون یه حریتی، من در اون پیامم گفتم که ایشون یه حریتی داشتن، البته خب فیلسوف آدم اینجور باشد دیگه، حریتی داشتن یعنی ضمن این که کمال ادب و احترام نسبت به بزرگان حکمت الهی داشتن از صدر متعلقین و بقیه، اما اینجور نبود که حالت تعبدی و تسلمی محض داشته باشه. حالا صحبت از تعبد شد، مثلا من یادمه که در جلسه 195 اینجا با ثبت کردم، حالا میگم یادمه، اصلا ثبت کردم 27/11 باز 81 نقلی داشتن از مرحوم، برای همین بحث معاد جسمانی، از مرحوم محقق عمولی.
بله.
که ایشون در بحث معاد در حاشیه منظومه، شرح منظومه، ایشون بیان کردن که من خدا و رسول و ملائکه را شاهد میگیرم که اون معادی را قبول دارم که قرآن بیان فرموده. ببینید حکیم حکمت متعالی همینجوره، خود ببینید خود صدر المتعلهین رضوان الله تعالی علیه، خود ایشون هم همین مشرب رو داشتن، قبل از اون بو علی سینا هم همین، بو علی سینا هم مشربش همینجور بوده، ایشون هم همین نگاه رو داره، همین طرز تفکر رو داره. بو علی سینا به هر حال معاد رو روحانی میدونه.
بله.
و چون به هر حال با ادله، با ادله، با برهان معاد روحانی رو ثابت میکنه، اما ببینید در الهیات شفا اونجا تصریح میکنه با که من تسلیم هستم در مقابل قول پیامبر و امامان علیهم السلام، تسلیم هستم و تعبد دارم. یعنی ضمن این که از حکمت متعالی همینه، یعنی همیشه قرآن و سنت پرتو افکن هست.
ممنونم.
این تنکاش‌های عقلانی تحت پوشش قرآن و سنت قرار.
متشکرم از توضیحات مطلوب جناب عالی. خب استاد صدوقی‌صاحب، مباحث خوبی رو هم با آقای دکتر بهشتی مطرح کردیم. این قسمت که در واقع اصالت الوجود رو، وصف اصلیش رو در حقیقت ما از عرفان گرفته باشیم و بعد به فلسفه آورده باشیم و از عرفان به سمت فلسفه آمده باشه، این نکته رو هم جناب علی اگر نکته‌ای در موردش دارید.
بله، عرض می‌کنم که خوشبختانه مباحث یه مقدار داره تخصصی میشه. آقای دکتر فرمودن، خود از سالی هم فرمودید که این اصالت وجود از عرفان وارد فلسفه، در واقع فلسفه صدرایی شده. بله این درسته. من یادم هست در مقدمه قیصری در باب وجود در همون فصل اول میگوید و لیس امرن، یعنی الوجود لیس امرن اعتباریان کما یقول الظالمون.
دقیقا.
و در قرشن راز هم هست که وجود اندر کمال خیش ساریست، تعیون ها امور اعتباریست، تعیون ماهیت دیگه. بله این درسته. اصلا یکی از ارکان حکمت متعالیه عرفانیاته، اما چنین نیست که صدر المتعلهین اولا کلن تابع عرفا بوده باشد در جاهای اون بزنگاه ها، و نیز چنین نیستش که صدر المتعلهین جزء عرفا باشد. ذاتن فیلسوفه، ولی معارف عرفانی هم وارده، هم داخل هم بیان می کند. یک جایی که استکاک داره نظرش با نظر عرفا و بسیار مهمه در همون اوائل اسفار، این داستان اسفار اربعه است. اسفار اربعه فلسفی در اسفار وارد از عرفانه، متون عرفانی، مخصوصا اصطلاحات صوفیه ملا عبدالرزاق کاشانی.
البته اسفار اونجا ثلاثه میدونه ملا عبدالرزاق، یعنی سه تا.
نه
سه نصفه التوجه تام الى القلب.
اربعه است.
اونم اربعه میگه.
اربعه است، بله. در محی الدین هم هست ولی شرح ملا عبدالرزاق قوی تره. الا یه حالن اسفار اربعه ملا صدرا به این ترتیبی که عرض میکنم: من الخلق الى الحق، یعنی سفر اول، من الخلق الى الحق، سفر دوم من الحق الى الحق، سفر به الحق.
بله.
سفر سوم من الحق الى الخلق.
بله.
سفر چهارم من الخلق الى الخلق مع الحق.
بله.
ترتیب اسفار اینه، در حالی که نظر عرفا و مخصوصا ملا عبدالرزاق درست برخلاف اینه. سفر اول در منظر عرفانی من الخلق الى الحق درسته، مطابقونه. سفر دوم من الحق الى الحق یا سفر فی الحق که درسته. سفر سوم نزد عرفا سفرون فی الخلق مع الحق، در اون سفر اول انسان موجودات رو مستقل میبیند، قائم ذات میبینه.
بله.
در سفر سوم موجودات رو قائم به حق تعالی میبیند. سفر سوم عرفانی فی الخلق مع الحق، سفر چهارم من الحق الى الخلق. ملا صدرا جای دو سفر سوم چهارم رو عوض کرده است و اصلا قابل دفاع نیست نظر ملا صدرا. سفر چهارمی که سیر الالخلق پس از تکمیل اسفار، سفر اول الالحق، سفر چهارم من الحق، در حالی که در نظام صدرایی سفر سوم من الحق.
خب یه نکته ای که البته برنامه مصطفی
میتلده عرض کنم که یه مطلب دیگری هم من دارم راجع به آیه آرزی: ازا سعلو و قالو من نهایه لقیل هی رجوع الال بدایه. برمیگردیم به بدایت. من عرضمو تموم میکنم. یک وقتی آقای شیرازی علی الله قدره به بنده فرمودن که یک حاشیه ای آقای سید علی کازرونی که استاد آقای حکیم است و آقای حکیم استاد آقای قرزی به بنده دارن و این نسخهش پیش دایی من در شیراز بود، میرزا محمد شیرازی پسر آشه کازم شیرازی که بله. جد مادری آرزی بودن و ایشون به تقاضای من، یعنی به تقاضای آرزی استنساخ کردن این حواشی رو و نسخه پیش منه. خب منم شایق شدم این رساله رو ببینم، فرمودن که پیدا میکنم و میدم، بعد فرمودن در کتابخونه پیدا نمیشه. مدت ها گذشت، شاید یکی دو سه سالی، یه روز نوشون آیه فیروز آبادی به بنده زنگ زدن و فرمودن که آقا من فرمودم و من رفتم کلن گشتم و پیدا کردم.
چه خوب.
این رساله رو در کتاب
حواشی و اسفار.
بله. و ایشون با کمال باید بگم بزرگی اصل نسخه رو فرستادن پیش ما که به خط داییشون بود و خوشبختانه ما تونستیم اون رو چاپ کنیم به عنوان تعلیقه یا تعلیقات آسیدری کازرونی بر اسفار. اصلش رو برگردوندم خدمتشون و مصر شدم مخصوصا در ایام بیماریشون که لطف کنن یک تغریز و مایی مرغوم بفرماین به عنوان اثر.
بله.
بیشتر نظرم این بود که اثری ایجاد بشود. متاسفانه حالت نگارش نداشتند، آزادشون یه متنی رو تایپ فرمودن و ممهور فرمودن به مهر خودشون، ما اونم با کمال افتخار و امتنان گذاشتیم در مقدمه تعلیقه اسفار.
ممنونم از فرمایش جناب عالی. آقای دکتر بهشتی، دقایق پایانی برنامه است، حدود 2 دقیقه به پایان برنامه فرصت جناب عالی رو عرض بکنیم. نکته ای اگر در باب در حقیقت منش عرفانی و فلسفی آیت الله اسدرضی شیرازی در تتمیم این نکات دارید بفرمایید، در خدمتتون هست.
ابتدای بحث عرض کردم به هر حال مشرب فلسفی ایشون همون مشرب حکمت متعالیه، در واقع هم عقلی است، هم کشفی است، هم دینی است. راجع به این در ادامه همون نکاتی که عرض کردم، باز از جلسه 274 که در 16/12/82 یادداشت کردم در ارتباط با بحث معاد.
بله.
این عبارات رو از حضرت استاد اینجا بازخوانی بکنیم.
می‌فهمید.
فرمودند خلاصه این معاد شما معاد قرآن را درست نمی‌کند. دست و پا خیلی زدند اینها با این اصل. بعد فرمودند ما اینها رو از نظر علمی و فنی می‌خوانیم. و از نظر ببینید دو تا مقام تفکیک می‌فرمودند. ما اینها رو از نظر علمی و فنی می‌خوانیم. ولی از نظر اعتقادی آنچه را قرآن و پیامبر و ائمه فرموده اند تعبدن قبول داریم.
درسته.
این فرمایش ایشون هست. بعد فرمودن اینها طبق اجتهادات خودشان است و ملا صدرا و امثال او نخواستند که مخالفت با قرآن داشته باشند. بعد فرمودن چه بسا در تطبیق، ببینید در تطبیق اشتباه کرده باشند. بعد ادامه دادن آنچرا که قرآن گفته است ما قبول داریم و لا غیر. این را مقدمتاً گفتم تا انحرافی در عقیده هایتان پیدا نشود. آدم گنده اشتباهاتش هم گنده هست. خیلی وقتا عقل بشر قد نمی دهد گرچه می خواهد حرف قرآن را توجیه کند. بله. تعبیر عیناً عین عبارت ایشون هست و می فرمودن که یه جای دیگه هم خاطرم هست، اینم بگم بیارزم.
بله بله خواهش میکنم.
که به هر حال حکمت متعالی مبتنی بر قرآن پرسونی در وقت حرکت جوهریه از این آیه قرآن و تر الجبال تحت بها جامع دادن و یه تمر رو مر سحاب، این رو شاهد بر در واقع حرکت جوهریه. بعد می فرمودن وقتی به روایاتی می رسه ملا صدر که با این مبانی هماهنگ نیست، دست به توجیه و تعویل روایات می زنن.
ممنونم از فرمایشات جناب عالی، خاطرات خیلی خوبی که مطرح کردید و در باب روش‌شناسی نگاه آیت الله اسدرضی شیرازی نکاتی رو مطرح کردید و همچنین فرمایشات استاد صدوقی سوها. تا نمیری از خود و از کام دل، یا شود از ذکر حق جان مشتعل. تا نگردی از وجود خیش پاک، دل نگردد از طهارت نورناک. متشکرم، تا هفته آینده خدا نگهدار.
لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم شنوندگان عزیز و ارجمند. از تهران رادیو گفتگو همچنان در خدمتتون هستیم. آنچه تا تقدیم به شما شد برنامه صوفیا. امیدوار هستیم این برنامه هم تونسته باشه رضایت خاطر شما رو فراهم کنه. با ما همراه باشید تا ساعت 6 بامداد با ادامه برنامه های امشب. سامانه پیام کوتاه 30,000-10,35 و تلفن گویای 27,86,10,35 پلهای ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شماست.
موسم خرامیدن، دل سپردن به عشق و بالیدن، این زمان از شکوفه زار امید خوش و بد، دست دست گل چیدن.
بهمن گل نشین مبارک باد، فجر مهر آفرین مبارک،
خوش و بد، گرم و سرخ و شور افزای، چون شفق از افق درخشیدن. خوش و بد همچو آفتاب بهار، شاله از جام لاله نوشیدن.
رحمنه دلشین مبارک باد، فجر مهر آفرین مبارک،
من آمد شمیم یار آمد، بوی نوروز و نوبهار آمد، چشم بی نور را فروخ رسید، گلبن آرزو به بار آمد.